شبکه العربیه چندی پیش گزارش داد که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه از عملکرد مصطفی بدرالدین در سوریه رضایت نداشته و خواستار برکناری او شده بود. آمریکا و بریتانیا محدودیت‌هایی برای وسایل الکترونیکی مسافرانی که از فرودگاه‌های خاورمیانه عازم این دو کشور هستند وضع کردند. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد مسافرانی که از فرودگاه‌های 8 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا به طور مستقیم با آمریکا سفر می‌کنند، از این پس نمی‌توانند وسایل الکترونیکیشان را با خود به داخل هواپیما ببرند و باید آنها را به قسمت بار تحویل دهند. این 8 کشور شامل ترکیه، عربستان، اردن، مصر، کویت، مراکش، قطر و امارات است. همزمان مقام‌های بریتانیا نیز روز سه‌شنبه اعلام کردند تدابیر امنیتی در پروازهای مستقیم از مبدأ 6 کشور به بریتانیا را افزایش می‌دهند. شماری از مقام‌های کشورهای مختلف فرارسیدن نوروز و آغاز سال جدید خورشیدی را به کسانی که این روز را جشن می‌گیرند تبریک گفتند. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، در پیامی ویدئویی با اشاره به اینکه قدرت و غنای کشورش با حضور جمعیت‌هایی که نوروز را جشن می‌گیرند بیشتر شده است، این روز را به فارسی نیز تبریک گفت.
هروزتان نوروز، نوروزتان پیروز.
ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا، ترزا می نخست وزیر بریتانیا و بوریس جانسون وزیر خارجه این کشور برخی دیگر از مقام‌هایی هستند که تاکنون نوروز را تبریک گفتند. کریستوفر فورد، مشاور ارشد کاخ سفید در امور هسته‌ای، روز سه‌شنبه گفت آمریکا در حال حاضر خود را ملزم به رعایت توافق هسته‌ای با ایران می‌داند و به شدت مراقب است که ایران نیز از تعهدات خود تخطی نکند. آقای فورد که در اندیشکده کارنگی سخن می‌گفت افزود توافق هسته‌ای در دست بازبینی است، اما به گفته او تا زمانی که تصمیم جدیدی اتخاذ نشده واشنگتن تلاش خود را می‌کند که در چارچوب این توافق رفتار کند. این مقام کاخ سفید با این حال تأکید کرد موضوع توافق هسته‌ای از موضوعات دیگر جداست و آمریکا در مسائلی مانند به گفته او حمایت ایران از تروریسم، توسعه برنامه موشکیش، تلاشش برای بی‌ثبات کردن منطقه و نقض حقوق بشر همچنان به فشارهای خود بر تهران ادامه خواهد داد. و سرانجام اینکه علی اصغر احمدی، رئیس ستاد انتخابات ایران، در پایان دومین روز از ثبت نام متقاضیان نامزدی در انتخابات شهر و روستاها گفت تا کنون بیش از 36,000 نفر برای این انتخابات نام نویسی کردند. بنابر گزارش ها در دومین روز از ثبت نام مهدی خورشیدی، داماد محمود احمدی نژاد، حسین الله کرم عضو شورای مرکزی حزب الله، غلامعلی رجایی مشاور سابق اکبر هاشمی رفسنجانی و رضا ایرانمنش بازیگر تلویزیون از کسانی بودند که در دومین روز ثبت نام به فرماندهی تهران مراجعه کردند. مرتاد
سپاسگزارم حسن جعفری و آخرین خبرها ایران و جهان بود که از او شنیدید. اما در دقایق باقی مانده پیش رو از این مجله نیمه شب چه خواهیم داشت؟ کنفرانس سیاست اتمی در واشنگتن به میزبانی بنیاد کارنگی، برجام هم از جمله مباحث این کنفرانس بود. مروری تحلیلی داریم بر سخنان آیت الله خامنه‌ای در مشهد درباره انتخابات در ایران و نیز مواضع انتقادیش درباره اوضاع اقتصادی در دولت روحانی. گران‌ترین شهرهای جهان برای زندگی و سفر کدامند؟ ارزان‌ترین‌ها کجاست؟ ایران چه وضعیتی دارد؟ در این باره گزارشی خواهیم داشت. پیام‌های نوروزی دو تن از چهره‌های فرهنگی، ادبیات و هنرهای تجسمی از ایران برای مخاطبان رادیو فردا رو خواهید شنید. مروری خواهیم کرد بر یک سال وضعیت حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت. با حبیب روشنزاده همراه میشیم و خبرهای ورزشی رو میشنویم. و در انتها برنامه هفتگی جامعه رو خواهید شنید با موضوع ماهی قرمز و سفره‌های هفت سین و ایام نوروز. امیدوارم تا پایان این یک ساعت با ما همراه بمانید. در آمریکا همزمان با انتقاد رئیس جمهوری این کشور از توافق هسته‌ایش با ایران، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آن پشتیبانی کرده. در همان حال مدیر ارشد شورای امنیت ملی در کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که سیاست اتمی دولت آمریکا و هدف‌های مربوط به جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای در دست بررسی است. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز بحث برانگیز بوده و موافقان و مخالفانی داشته. برخی مخالفت‌ها به اصل توافق با حکومت ایران تکیه می‌کردند و برخی دیگر به ماهیت و محتویات آن. رئیس جمهوری جدید آمریکا از جمله شخصیت‌هایی است که به محتوای توافق ایراد داشته و مفهوم گفته معروف او مبنی بر بدترین توافق این گونه تحلیل و تعبیر می شود که می شد توافق بهتری را رقم زد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه هم در نخستین دیدارش با نخست وزیر عراق در کاخ سفید در حضور نمایندگان رسانه‌ها خطاب به آقای حیدر العبادی گفت که از جمله پرسش‌هایی که از شما کردم این بود که چرا پرزیدنت اوباما چنین توافقی را با ایران امضا کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت تا کنون هیچ کس این موضوع را در نیافته، شاید روزی چنین امری میسر شود. در این نخستین دیدار با نخست وزیر عراق آقای ترامپ همچنین گفته است که موضوع ایران یکی از موضوعاتی است که درباره آن مذاکره خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته به هنگام مبارزات انتخاباتی توافق اتمی موسوم به برجام را فاجعه بار توصیف کرده بود. با این حال مقام‌های ارشد دولت او و از آن جمله رکس تیلرسون وزیر خارجه تمایل آمریکا به لغو یک جانبه توافق با ایران را رد کردند. در کنفرانس دو روزه سیاست اتمی در واشنگتن که در آن حدود 600 تن از دولت مردان، سیاستگزاران، دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل هسته‌ای حضور دارند، فردریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در تشریح استراتژی جهانی این اتحادیه و اولویت‌های آن در زمینه سیاست‌های اتمی به پشتیبانی کامل از توافق اتمی با ایران و لزوم اجرای تعهدات طرف‌های توافق تأکید کرد.
Let me state it very clearly, as I always do. It's an agreement that belongs to the entire international community.
خانم موگرینی گفت بگذارید یک بار دیگر آشکارا بگویم که این توافقی است که به تمام جامعه جهانی تعلق دارد و ما مصمم به حفظ آن هستیم به دلیل آنکه برای تأمین امنیت ما کامل و رساست. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به آنچه که او از آن با عنوان مسابقه جدید تسلیحاتی یاد کرد افزود در زمان حاضر مسیر درست یک پیمان جدید محدودیت سلاح‌های هسته‌ای است. این نوعی همکاری بین روسیه و ایالات متحده است که ما اروپاییان مایل به مشاهده آن هستیم. نقض هر بخشی از پیمان محدودیت سلاح‌های استراتژی که میان برد امنیتی را که از پایان جنگ سرد برقرار شد به مخاطره می‌افکند و اروپا را به جولانگاه تازه‌ای بدل می‌کند. در میان کریستوفر فورد مدیر ارشد امور مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی در شورای امنیت ملی کاخ سفید در دومین روز از کنفرانس جهانی سیاست اتمی در واشنگتن اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی سیاست‌های اتمی و از آن جمله مسئله جهان آری از این سلاح هاست. آقای فورد گفت مانند هر دولتی ما نیز در حال بررسی سیاست های خارجی و اتمی هستیم و همینک پرسش هایی مطرح شده که در روند بررسی سیاست ها باید به آنها پاسخ داده شود. او همچنین اضافه کرد که دولت در حال مرور پاسخ رسمی به اقدام اخیر روسیه در استقرار موشک‌های کروز قادر به حمل سلاح‌های هسته‌ای است که واشنگتن پیشتر آن را محکوم کرده و ناقض پیمان مربوط به محدودیت سلاح‌های میانبرد اتمی دانسته است. این مقام کاخ سفید در سخنان روز سه‌شنبه همچنین احتمال توافق تازه‌ای با روسیه در زمینه کاهش سلاح‌های استراتژیک را ضعیف توصیف کرد و افزود که در گفتگوهای هفته آینده دولت دونالد ترامپ مانند دولت اوباما با پیمان بین‌المللی نابودی سلاح‌های هسته‌ای مخالفت خواهد کرد. دونالد ترامپ پیشتر گفته است اگرچه او مایل به نابودی سلاح‌های هسته‌ای است ولی تا آن هنگام آمریکا باید از یک توانمندی بی‌رقیب اتمی برخوردار باشد. ایالات متحده همینک یک برنامه 30 ساله نوسازی زرادخانه اتمی را در دست اجرا دارد که 1300 میلیارد دلار هزینه برای آن پیش بینی شده است. در کنفرانس دو روزه سیاست اتمی که به میزبانی بنیاد کارنگی برای صلح جهانی برپا شد، نشانه‌های دیگری از تفاوت دیدگاه اتحادیه اروپا با قدرتمندترین متحد خود ایالات متحده مشاهده شد. دولت دونالد ترامپ حتی از پیش از استقرار در کاخ سفید بر اولویت‌های جامعه آمریکا تاکید کرده و شعار معروف رئیس جمهوری جدید مبنی بر نخست آمریکا طرفداران فراوانی در این کشور دارد. در اجرای این سیاست کاهش کمک‌های خارجی ایالات متحده اعلام شده و این نکته مخالفی است که اتحادیه اروپا بر ادامه آن از سوی آمریکا اصرار دارد.
If the United States were to reduce significantly its investment in
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس واشنگتن گفت اگر ایالات متحده در اعطای کمک‌های خارجی خود کاهش چشمگیری اعمال کند، بخشی از جهان بیدرنگ ثبات خود را از دست خواهند داد و این مناطق به خاستگاه افراطی‌گری بدل خواهند شد. ولی در حال حاضر تفاوت در سیاست‌ها بیشتر به توافق اتمی با ایران اختصاص دارد. به عبارت دیگر توافق برجام به عنوان نمونه‌ای که در دیپلماسی اتمی یگانه عنوان گرفته، به رغم تحسین‌های مکرر با انتقادهایی نیز توأم بوده و هنوز هم مورد بحث است. در نخستین روز کنفرانس جهانی سیاست اتمی، سناتور دموکرات تیم کین از ایالت ویرجینیا از اعضای کمیته با نفوذ روابط خارجی و کمیته نیروهای مسلح در سنای این کشور به مسائلی که در چگونگی پیشبرد توافق در دولت باراک اوباما وجود داشت اشاره کرد.
But on the Iran deal, I found myself, and I'll tell this story, I found myself in an unusual way kind of at odds with my friend President Obama.
سناتور دموکرات تیم کین گفت که در توافق هسته‌ای با ایران با نوعی اختلاف با پرزیدنت اوباما درگیر شد، چرا که دولت اوباما در نوامبر سال 2013 میلادی به هنگام آغاز گفتگوها با ایران کنگره آمریکا را از چهارچوب آن خارج نگاه داشت، در حالی که توافق مهمی مانند توافق برجام نیازمند استفاده از پارامترهای کنگره بود. در ارتباط با پارامترهای کنگره، قوه قانونگذاری آمریکا مجموعی از تحریم‌ها را تصویب کرده بود که در اجرای برجام بی ثمر ماندند، ولی مسببه‌هایش در ارتباط با برنامه موشکی دولت ایران و نیز برنامه حقوق بشر در ایران همچنان به قوت خود باقی هستند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد از واشنگتن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه در شهر مشهد هر گونه دخالت خود در انتخابات مختلف در ایران را تکذیب کرد و در عین حال گفت در مقابل هر کس که با رأی مردم در بیفتد خواهد ایستاد. آیت الله علی خامنه‌ای گفت در انتخابات ها دخالت نمی کند و هیچ وقت به مردم نگفته است که این را انتخاب کنید و این را انتخاب نکنید. رهبر ایران با این حال اعلام کرد که تنها در یک حالت به مداخله در انتخابات دست می زند و آن زمانی است که کسی بخواهد در مقابل رأی مردم به گفته او بایستد و رأی مردم را بشکند. فرهنگ قویمی گفتگو کرده با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان و ابتدا از او پرسیده است که ارزیابیش از سخنان آقای خامنه‌ای چیست؟ مهدی مهدوی آزاد.
لحن آیت الله خامنه‌ای در قبال دولت از اونچه که انتظار می‌رفت به مراتب ملایم‌تر بود. اگر سخنرانی تند یک سال گذشته یا حتی همین پیام نوروزی امسال رو ملاک بگیریم، می‌بینیم که او این بار به وضوح ملایم حرف زد. انگار که آیت الله خامنه‌ای تا حدی پذیرفته بود رئیس جمهور بعدی حسن روحانی است. برای همین به رغم موضع‌گیری‌های سال‌های اخیر تلاش زیادی کرد خودش رو طرفدار مردم و فراجناهی نشون بده. اینجا بود که آقای خامنه‌ای ادعا کرد او هیچ وقت از هیچ نامزدی دفاع نکرده، هیچ وقت در انتخابات‌ها دخالت نکرده و فقط موقعی مداخله کرده که عده‌ای می‌خواستن رأی مردم رو از بین ببرند. چهار انتخاباتی رو هم که مثال زد، دو تاش انتخابات‌های سال‌های 76 و 92 بود که توش سید محمد خاتمی اصلاح طلب و حسن روحانی پیروز شدند، یعنی اصولگرایان تندرو مخالف نتایج انتخابات بودند و شورای نگهبان میخواست آرای مردم رو باطل کنه. دو تاش هم انتخابات های 84 و 88 بود که توش محمود احمدی نژاد پیروز شد و اصلاح طلبان از جمله آیت الله هاشمی رفسنجانی نتایج انتخابات رو قبول نداشت و ادعا کرد که در هر دو حالت پای رأی مردم ایستاده. بنابراین آقای خامنه ای آمده بود که حداقل در ظاهر خودش رو نسبت به نتایج انتخابات امسال بی‌طرف نشون بده.
آیه مهدوی آزاد، رهبر جمهوری اسلامی در این حال از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد و بیکاری و رکود تولید رو از مشکلات عمده اقتصادی دونست و همچنین گفت که از وضع مردم در بخش‌های مختلف مطلع می‌شویم و مسئله بیکاری و سختی و معیشت هست و مشکلات گوناگونی در زمینه فرهنگی و اجتماعی که به دنبال آنها می‌آید. اما به گفته مقام های دولت حسن روحانی، با وجود کم شدن تورم و رشد اقتصادی، چرا آقای خامنه ای از دولت انتقاد میکنه؟ هدف او چی هست؟
یکی از مهمترین سوالات این هست که چرا دو سه سالی است آقای خامنه ای اینقدر درباره مسائل اقتصادی حرف میزنه و مرتبا طرحهای اقتصادی ارائه میده. توی 8 سال آقای احمدی نژاد هر سه قوه مطیع و همراه رهبری بودند. کشور هم 800 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. چرا این طرحهای اقتصادی رو اون موقع اجرا نکرد؟ چرا قبلا حتی قبول نمیکرد که وضع اقتصادی مردم خرابه و اخیرا اینقدر به وضعیت اقتصادی حساس شده؟ جوابش رو به گمانم خود آقای خامنه ای امروز داد. حداقل 3 بار او تکرار کرد که این حرفا رو میزنه تا مطالبات مردم هدایت بشه، یعنی رسانه‌ها و نخبگان افکار عمومی رو به سمت این دست از مطالبات سوق بدند. واقعیت این هست که تمرکز آیت الله خامنه ای بر مسائل اقتصادی یک تاکتیک سیاسی است برای منحرف کردن مطالبات مدنی مردم و بخشی از وعده‌های دولت آقای روحانی. وعده‌های مهم آقای روحانی یادمون نرفته: آشتی با جهان غرب، بهبود رابطه با آمریکا، آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی، رفع هست، آزادی زندانیان سیاسی، بود وضعیت اینترنت. آقای خامنه ای با تمام این شعارها مخالفت کرده. بنابراین برای پاک کردن این مطالبات و منحرف کردن مسیر دولت، منحرف کردن توقعات طبقه متوسط، او مطالبات اقتصادی جدید رو برجسته میکنه.
آقای خامنه ای همچنین به موضوع قاچاق کالا در ایران هم اشاره کرد و گفته میشه که 15 میلیارد دلار صرف قاچاق میشه، که این عدد حد اقلی است که گفته میشه، که در واقع به گفته او رقم خیلی بالاتر از این هست و تا 20 و 25 میلیارد دلار هم گفته میشه و گفت که جلوی قاچاق باید گرفته بشه. همونطوری که میدونید بخشی از این قاچاق کالا از بندرهایی که سپاه پاسداران یا به قول محمود احمدی نژاد برادران قاچاقچی در اختیار دارند انجام میشه. شما این گفته های آقای خامنه ای رو چگونه تعبیر میکنید؟
برای اولین بار بود که آیت الله خامنه ای تخمین‌های کارشناسی رو تایید کرد. گفت حجم قاچاق کشور چیزی بین 15 تا 25 میلیارد دلار هست. توی 1 سال گذشته او بارها نسبت به قاچاق سازمان یافته هشدار داده. به نظر من هم هشدارهاش عمدتاً صادقانه و سر نگرانی بوده. مسئله ما از جایی شروع میشه که هر سه رئیس جمهور اخیر ایران، یعنی آقای خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی، به صراحت سپاه پاسداران رو به قاچاق کالا متهم کردند. آقای احمدی نژاد تو گفت برادران قاچاقچی. بنابراین نه فقط کارشناسان مستقل، که دولت‌های ایران هم سپاه پاسداران رو عامل اصلی قاچاق کالا می‌دونند و واقعیت هم این هست که بخش عظیمی از امپراتوری مالی جناح حکومتی و سپاه پاسداران با درآمدهای قاچاق کالا می‌گذره، چه در بُعد ایدئولوژیک، چه در بُعد سیاسی، چه در خارج از کشور. من شخصا نمی‌دونم که آیا آقای خامنه‌ای واقعاً در جریان این حجم قاچاق کالا توسط سپاه هست یا نیست، اما این رو مطمئنم تا موقعی که او تصمیم نگیره و قاطعانه با سپاه پاسداران بر سر قاچاق برخورد نکنه، تمامی این وعده ها، شعار ها و حرف ها در واقع یک حرف پوچه و به نتیجه مشخصی نخواهد رسید.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان بود که با همکارم فرهنگ قویمی گفتگو می‌کرد.
آقای خامنه‌ای برای زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور بود حتی یه بارم نیومد ازش انتقاد کنه، ولی الان جالبه که برای رئیس جمهور روحانی همیشه میاد انتقاد میکنه.
رهبر معظم، مؤسس اصلی نابسامانی ها شخص خود جناب عالی هستی. مقصر را گردن دیگران نیندازید.
جناب آقای خامنه‌ای، اگر من روباه بودم شما را آموزگار خود انتخاب میکردم. شما وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی، اجرا، عمل، تولید و اشتغال میکنی مثل اینکه خبر نداری رهبر انقلاب در مورد اقتصاد چه گفت. او تیشه به ریشه زد و شما تهمانده ریشه در خاک را سوزاندید. لطفا اینقدر جانماز آب نکشید که مقصر اصلی شما نیستید بلکه دیگران. خودکرده را تدبیر نیست. وقتی ریشها جایگزین ریشه ها شد، ما مردمان انتظار چنین روز فلاکتباری را داشتیم. اکنون دیگر خیلی دیر شده است.
در بحبوحه این تحریم ها که کاغذ پاره خوانده می شد، یکی از وزرای وقت اون زمان گفت ما در شرایط شعب ابی طالب هستیم. مقام رهبری فرمود خیر، ما در شرایط فتح خیبریم، نزدیک به قله هستیم، رکورد زدیم و غیره. امروز آثار این که ما در شعب ابی طالب بودیم واقعا یا در قله و در شرف فتح خیبر به صورت فقر و نداری و گرسنگی و افلاس و فلاکت ظاهر شده، مورد قبول خود ایشون هم است. پس معلوم میشه که این قله و این خیبر و این مسائل بیشتر به خیال پردازی شبیه، به توهم شبیه تا واقعیات. اگر نه کسی که در آستانه فتح خیبره که نباید گشنه باشه که.
واحد اطلاعاتی اکونومیست در گزارش سالانه‌اش در زمینه هزینه زندگی در جهان سنگاپور را برای چهارمین سال پیاپی به عنوان گران‌ترین شهر جهان برآورد کرده است. در این گزارش مفصل که روز سه‌شنبه انتشار یافته، آلماتی پایتخت قزاقستان ارزان‌ترین شهر دنیا برای زندگی ارزیابی شده. در اکونومیست این شماره درباره تهران هم صحبت شده. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
واحد اطلاعاتی نشریه اکونومیست در گزارش امسالش با ارزیابی هزینه بیش از 150 گونه کالا و خدمات در 133 شهر بزرگ روی زمین، سنگاپور، هنگ کنگ و زوریخ را به ترتیب در صدر فهرست گرانترین شهرها برای زندگی یا سفر برآورد کرده است. با قرار گرفتن توکیو، اوساکا و سئول در رده‌های بعدی، 5 شهر از 6 شهر صدر جدول گرانترین شهرهای جهان را شهرهای خاور دور آسیا تشکیل دادند. در ارزیابی واحد اطلاعاتی اکونومیست، ژنو و پاریس مشترکاً در رتبه 7، نیویورک و کوپنهاگ با هم در رده 9 و لس آنجلس، اسلو و تل آویو به اتفاق در رتبه 11 گرانترین شهرها قرار گرفتند. در گزارش امسال سیدنی و ملبورن به ترتیب در رده 14 و 15، وین 21، لندن در رتبه 24، واشنگتن 27، روم 35 و برلین در رده 51 از نظر گرانی هزینه زندگی برآورد شدند. در جمع 133 شهر بزرگ مورد بررسی واحد اطلاعاتی اکونومیست، نام یک شهر ایران به چشم می‌خورد که آن هم تهران است، در ردیف ارزان‌ترین شهرهای زمین برای زندگی یا سفر در رده 119 همراه دمشق و کاراکاس. جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، در این باره به رادیو فردا میگوید:
چند نکته رو باید در مورد این گزارش به یاد داشت. یکی این که این ارزان بودن رو مقایسه میکنن با دیگر کشورها. این وقتی معنی واقعی اقتصادی دارد که شما قدرت خرید و درآمد اهالی اون شهرها رو هم با همدیگه مقایسه بکنید. مثلا ما یک شهر ژنو داریم، شهر زوریخ داریم که شهرهای بسیار گرانی است برای مردمان دیگر، اما سطح درآمد هم در اونجا بالاست. یعنی غیر از اینکه این کشورها و شهرها رو با یکدیگر باید مقایسه کرد، باید مقایسه کرد درآمد سرانه اهالی این شهرها رو. نکته دومی که باید بیاد داشت این است که کدوم این شهرها توسط یارانه های سنگین اداره میشن و کدوم از یارانه ها رهیدن. مثلا ما میدانیم که تهران یارانه ها بسیار قوی هستن، بسیاری از هزینه ها رو مثلا هزینه های ترابری شهری رو پایین میاره این یارانه ها. بدیهی است که این هم در یک مقایسه بین‌المللی تاثیرگذاره، ولی این هزینه واقعی در درون یک شهر نیست. نکته دیگری که در این مقایسه میبایستی به یاد داشت این است که معمولا یک سبدی رو از کالاها در نظر میگیرن. خب آنچه که مهم است این است که آیا این سبد کالاها بازتاب دهنده زندگی یک شهر و کشور هست یا نه. پس نکته دیگری که در این مقایسه بین‌المللی باید به یاد داشت این است که آن 150 موردی رو که در نظر گرفتن که بر پایه آن هزینه شهرها رو بسنجن، این است که آیا اون موردها موردهایی هستند که مثلا در ایران به همون اندازه مورد استفاده قرار بگیره که در نیویورک، در ژنو یا نه.
در گزارش امسال واحد اطلاعاتی اکونومیست درباره هزینه زندگی در شهرهای جهان، کراچی، بنگلور، لاگوس و آلماتی به ترتیب در رتبه‌های 130 تا 133 ارزان‌ترین شهرهای زمین برای زندگی یا سفر ارزیابی شدند. واحد اطلاعاتی اکونومیست که در لندن مستقر است با دفاتری در بیش از ده‌ها شهر و شبکه‌ای مرکب از حدود صدها کارشناس و تحلیلگر در سراسر جهان به عنوان منبع اطلاعاتی برای شرکت‌ها، ادارات دولتی، مؤسسات مالی و سازمان‌های علمی در امر سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.
گرانترین و ارزان‌ترین شهرهای جهان به روایت اکونومیست را در گزارش بکتاش خمسه‌پور شنیدید. و اما شاعر آثاری چون سطرهای پنهانی، دستی به شیشه‌های مه گرفته دنیا، شعرهای جمهوری، زن، تاریکی کلمات، خردریز خاطرها و شعرهای خاورمیانه، شاعر خوب معاصر حافظ موسوی، شاعر ساکن تهران است که شاد باش نوروزیش رو تا ثانیه دیگه از رادیو فردا خواهید شنید. بشنویم.
نوروز و بهاری که در پیش هست رو به هموطنان، کل مردمی که در سراسر جهان نوروز رو جشن میگیرن، تبریک میگم. امیدوارم که سال آینده سالی بدور از خشونت و بدور از گرفتاریایی که منطقه ما باش درگیره. برای سال آینده ما هر سال، البته برای سال آینده آرزوهایی میکنیم، اگرچه ممکنه آرزوها تحقق پیدا نکنه، اما نفس آرزوها میتونه به ما امید بخشه. به همین دلیل من آرزو میکنم سال آینده، بهار آینده، فضای ایجاد بشه که هنرمندان ما در آزادی و به دور از هر گونه دغدغه‌ای و فشاری به تولید آثار هنری، به خلق آثار هنری و ادبی بپردازن. امیدوارم سال آینده منطقه ما که سالهاست درگیر جنگ و بحران و آشوب و گرفتاری‌های عجیب و غریب هست، رنگ آرامش و سر رو ببینه. امیدوارم سال آینده بار سنگین معیشت که واقعا کمر بسیاری از خانواده ها رو خم کرده، کمر خانواده های کارگری، کشاورزی، طبقه متوسط، امیدوارم سال آینده این بار اندکی کاهش پیدا بکنه و امیدوارم آزادی در مملکت ما سال آینده جوانهای ارزنده تری به خودش ببینه. اینا آرزوهایی است که ما سالها شد میکنیم. امیدوارم با هر سال بتونیم یک گام به سوی خوشبختی برداریم، اگرچه همه شواهد پیرامون ما شواهد نگران کننده و منفی است.
شاد باشه نوروزی حافظ موسوی رو شنیدید، شاعر خوب معاصر ایرانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران ساکن تهران. و ما در ادامه مروری خواهیم کرد بر آنچه که بر کارنامه حقوق بشری ایران در سال گذشته بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
در در سالی که گذشت عملکرد مقام‌های ایران در رابطه با مسائل حقوق بشری همچنان مورد انتقاد سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری قرار گرفت، از جمله در قطعنامه‌ای که 29 آذر ماه در مجمع عمومی سازمان ملل با 85 رأی موافق به تصویب رسید، قطعنامه‌ای که مقام‌های ایران آن را بی اساس و غیر قابل قبول دانستند. شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل هم طی سال گذشته در مواردی متعدد از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردند. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل در این باره بیشتر می‌گوید.
در حوزه آزادی بیان و آزادی تجمعات عفو بین‌الملل از تشدید سرکوب خبر می‌ده. ده‌ها منتقد بر اساس اتهامات مبهم امنیتی دستگیر و زندانی شدند و این زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران شامل مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان اتحادیه‌های کارگری، هنرمندان و اعضای اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی در ایران میشن. عفو بین‌الملل به شیوع شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها و مسئولیت شکنجه‌گران، انفرادی‌های طولانی مدت در بازداشتگاه‌های تحت کنترل وزارت اطلاعات و سپاه، استناد دادگاه‌ها به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و ممانعت مسئولین زندان و دادستانی از دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی اشاره میکنه.
در سالی که گذشت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل باز هم به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران رأی دادند و این بار عاصمه جهانگیر حقوقدان اهل پاکستان به این سمت منصوب شد، سمتی که پیش از او احمد شهید عهده‌دار آن بود، گزارشگری که مقام‌های جمهوری اسلامی هرگز به او اجازه سفر به ایران را ندادند اما گزارش‌های او را طی 6 سال گذشته همواره مغرضانه، دروغ و با اهداف سیاسی توصیف کردند. عاصمه جهانگیر نخستین گزارش خود درباره ایران را در روزهای پایانی سال 95 به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. او میگوید تعداد اعدام‌ها در ایران به سطحی هشدار دهنده رسیده و موجب نگرانی است. آنطور که سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده، در سال گذشته میلادی دست کم 530 تن در ایران اعدام شدند، تعدادی که 40% از اعدام‌های سال قبل از آن کمتر است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران با بیان اینکه ایران همچنان بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد درباره دلایل کاهش این آمار میگوید:
من فکر میکنم که کاهش این آمارها تا حدی مربوط به این میشه که معمولا هول و هوش انتخابات تعداد اعدام ها پایین میره. تا حدی این کاهش میتونه در این رابطه باشه، ولی حتی اگر دلیل سیاسی هم داشته باشه، یعنی که در واقع یک تصمیم برای پایین بردن آمار اعدام ها، این دلیل فقط مقطعی بوده، چون که در سال جدید میلادی سال 2017 فقط در 2 ماه اولش بیش از 140 نفر اعدام شدن در ایران.
بیشتر اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر است. مدافعان حقوق بشر می‌گویند مجازات اعدام طی سال‌های گذشته نتوانسته عامل پیشگیری از جرم باشد، موضوعی که برخی مقام‌های ایران هم آن را تایید می‌کنند. مجلس شورای اسلامی از حدود 1 سال پیش در حال بررسی طرحی است که اعدام را از برخی جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر حذف کند. طرحی که به گفته مدافعان حقوق بشر در صورت تصویب آن شماره اعدام‌ها در ایران به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد. محمود امیری مقدم:
اگر این تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام‌ها رو پایین ببره و ما از این استقبال می‌کنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده‌ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
اجرای مجازات‌های بدنی از جمله شلاق، قطع عضو و قصاص عضو از دیگر مواردی است که مورد انتقاد عاصمه جهانگیر قرار گرفته. مجازات‌هایی که سازمان ملل هم آنها را غیر انسانی و مغایر با قوانین جهانی می‌داند. رها بحرینی در عفو بین‌الملل می‌گوید در سال گذشته موارد متعددی از این احکام در ایران اجرا شد.
در سال گذشته مقامات ایران صدها حکم شلاق رو در نقاط مختلف کشور اجرا کردند و عفو بین‌الملل هم موفق شده که حداقل 4 مورد قطع دست و پا و 1 مورد کور کردن آمدانه چشم را ثبت بکنه. این مجازات ها در مغایرت واضح با استانداردهای بین‌المللی و قوانین بین‌المللی قرار دارند. قطع دست و پا، کور کردن چشم و شلاق به هیچ عنوان نمیتونه اجرای عدالت محسوب بشه. هیچ کشوری با استناد به عرف یا مذهب یا هر توجیه دیگری نمیتونه اعمال شکنجه رو توجیه بکنه.
عاصم جهانگیر قوه قضاییه ایران را به عدم استقلال متهم کرده و روند دادرسی و برگزاری دادگاه‌ها به ویژه در مورد فعالان سیاسی و مدنی را ناعادلانه دانسته است. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان درباره روند دادرسی‌ها در ایران اینطور می‌گوید:
37 ساله که دادگاه انقلاب در ایران عامل سرکوبه. 37 ساله که دادگاه انقلاب در ایران هزاران تن رو اعدام کرده. دادگاه انقلاب شدیدترین احکام رو درباره مدافعان حقوق بشر، اصولا مجموعه جامعه مدنی و تمام مردم اعمال کرده و میکنه. و در دادگاه انقلاب محاکمات علنی نیست، در این محاکمات وکیل یا اصلا دخالت نمیکنه. اگر هم دخالت کنه و بخواد دفاع کنه، سرنوشتی جز عبدالفتاح سلطانی نسیم ستوده نداشته و نخواهد داشت. بنابراین چیزی به اسم دادرسی، حتی دادرسی نیمه عادلانه هم وجود نداره.
بازداشت روزنامه نگاران، وب نگاران، هنرمندان، فیلمسازان و فعالان سیاسی و مدنی در ایران هم از دیگر مواردی است که طی سال گذشته مورد انتقاد قرار گرفت. طی ماه‌های گذشته شماری از فعالان سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که برخی از آنان با وثیقه آزاد شدند، اما از اتهامشان خبری منتشر نشد. عبدالکریم لاهیجی از آنچه سرکوب جامعه مدنی در ایران می‌نامد انتقاد می‌کند.
در اون چیزی که در مجموعه کلی جامعه مدنی قرار می‌گیره، روز به روز سیاست تشدید فشار و تشدید سرکوب رو طی سال گذشته دولت مداران جمهوری اسلامی در پیش گرفتن. مسئله مدافعان حقوق بشر مثل نرگس محمدی و ده ها تن دیگه که همچنان در زندان هستن، افرادی که فقط و فقط در ارتباط با عقایدشون، در ارتباط با گفتن یا نوشتن مطلبی، روزنامه نگاران، هنرمندان، در ارتباط با یک موزیک، یک فیلم، یک حتی کلیپ، سرکارشون به دادگاه انقلاب میفته و 7 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال که متاسفانه برای رهایی از این وضعیت هم در بسیاری از مواقع ناگزیر از استاف قضا میشن و سلامتی جانشون رو متاسفانه به خطر میاندازن.
عاصم جهانگیر در گزارش خود از وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران هم انتقاد کرده و مقام‌های ایران را به اعمال تبعیض‌های هدفمند علیه افراد سنی مذهب، نوکیشان مسیحی و بهائیان متهم کرده. در گزارش او فهرستی منتشر شده از شهروندان بهائی زندانی در ایران که بیش از 90 نفر را شامل می‌شود. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، تبعیض علیه بهاییان را آپارتاید می نامد.
آپارتاید مفهومش جداسازی و تبعیض. و اگه به تاریخ آزار اذیت بهائیان در ایران در 40 سال گذشته نگاه بکنیم، میبینیم که دولت ایران دقیقا همین کار انجام داده و سعی کرده که با ایجاد فقر در بین بخشی از شهروندان خودش اونها را از جامعه جدا بکنه. در چند سال گذشته هم که آقای روحانی سر کار اومدن، اصلا این وضع تغییر نکرده، بلکه محرومیت های اقتصادی بر علیه جامعه بهائی در ایران حتی بیشتر هم شده.
در شرایطی که بسیاری از مدافعان حقوق بشر از عملکرد حسن روحانی انتقاد می کنند و می گویند او به وعده هایش در زمینه حقوق بشر عمل نکرده، دولت ایران طی سال گذشته بارها اعلام کرد که به اصول حقوق بشر پایبند بوده و یکی از نشانه های آن هم منشور حقوق شهروندی حسن روحانی است که برای همه دستگاه های اجرایی لازم الاجراست. منشوری که شیرین عبادی حقوقدان آن را فاقد ارزش حقوقی می داند.
دولت ایران اگر میخواد پایبند به ضوابط حقوق بشر باشه، بایستی به میثاق‌هایی که قبلا امضا کرده پایبند باشه. منشور حقوق شهروندی ضمن اینکه ارزش حقوقی ندارد، اساسا از طرف دستگاه اجرایی هم قابل توجه نیست. نمونه عدم پایبندی دستگاه ها به منشور حقوق شهروندی دستگیری هایی است که توسط وزارت اطلاعات صورت میگیره و وزیر اطلاعات جزء کابینه آقای روحانی است.
و سال 1396 خورشیدی در حالی آغاز شده که در ایران صدها تن در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر میبرند و ده ها روزنامه نگار و فعال سیاسی و مدنی هم در زندان به سر میبرند و با اتهام هایی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مواجهند.
پیام نوروزی بعدی رو از هنرمندی میشنوید که نیم قرن است در فضای هنرهای تجسمی ایران فعال است و پیشرو است. غلام حسین نامی، نقاش مدرنیست ایرانی، از اعضای گروه نقاشان آزاد در دهه 50 خورشیدی و بعدتر از اساتید هنرهای تجسمی ایران در دانشگاه های تهران و همکنون ساکن ایران و کانادا. پیام او رو بشنویم.
سال نو و بهار نو همیشه یه فرصتی برای تازه شدن و دوباره نگریستن به در حقیقت چیستی حیات انسان و راز و رمز چگونه زیستن در این جهان. این آیین کهن نوروزی ما نماد در حقیقت رستاخیز حیات و به نوعی سالگرد بیداری طبیعت، که خب البته این یکی از مظاهر تاریخ و تمدن و فرهنگ کهن اقوام ایرانی است. جشن، یک نوع جشنی، جشن جهان به قول عقیده من، و روز شادمانی زمینه. در حقیقت ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همشون در کارن تا اینکه این جشن بیداری طبیعت و تازه شدن جلوه های حیات بشری رو با شور و شادی جشن بگیرن و در دلها زنده بکنن این روزا رو. خب حالا به هر حال با اینکه این حرفای قشنگی که ما میزنیم در روزگار ما متاسفانه بسیاری از این جلوه های زیبای نوروز، با اینکه همه ایرانی ها، همه اقوام ایرانی با جان و دلشون عاشقش هستن، ولی متاسفانه در روزگاری قرار گرفتیم که جلوه هاش کمرنگ و کمرنگ و کمرنگتر میشه تحت تأثیر فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و خیلی چیزهای دیگه. و ولی به هر حال من فکر میکنم که خاصیت کاراکتر ایرانی در طول در گذرگاه تاریخمون همیشه این بوده که خودش رو در میان این ناراحتی ها و کمبود ها و فشار ها همیشه پایداری کرده و در حقیقت سعی کرده که اون اصالت خودش رو نگه داره و هویت ملی و قومی خودش رو نگه داره. و این یکی از به اصطلاح خوشحالی های ماست که اصطلاح انسان ایرانی در هر کجای جهان که قرار داشته باشه، وقتی که به بهار که میرسه و به نوروز که میرسه و به این آیین شکوهمند نوروزی که برخورد میکنه، اون رو با تمام وجودش جشن میگیره و با خوشحالی استقبال میکنه و به امید سال نابودی شرف ستیزی و دروغ و تاریک اندیشی و امید به رهایی و بالندگی ایران ما در صحنه تاریخ، نوروز سال 96 رو جشن بگیریم و این سال رو به همه ایرانیان عزیز در سر تا سر کره خاکی تبریک میگم.
برای غلام حسین نامی، نقاش سرشناس ایرانی، هم آرزوی سلامتی میکنیم. با همینطور برای حافظ موسوی که پیام این دو تن، شاعر و نقاش، رو در به مناسبت نوروز شنیدید. و اما در ادامه همراه بشیم با حبیب روشنزاده و بشنویم خبرهای ورزشی رو.
تیم ملی فوتبال ایران که برای بازی برگشت خود در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه به قطر رفته است، روز سه‌شنبه دو جلسه تمرینی در دوحه برگزار کرد. در این جلسات همه بازیکنان منتخب تیم ملی حضور داشتند، ولی پنج بازیکن لژیونر یعنی مسعود شجاعی، رضا قوچان نژاد، کریم انصاری فرد، میلاد محمدی و علیرضا جهانبخش چون تازه وارد قطر شده بودند جداگانه تمرین کردند. تمرینات دروازه‌بان‌ها نیز زیر نظر دن گاسپار که به جای الکساندر لوپز، مربی سابق دروازه‌بان‌ها، وارد قطر شده صورت گرفت. پنجشنبه دیدار دو کشور در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه برگزار می‌شود. تیم‌های فوتبال ایران و قطر در گروه آی آسیا در مسابقات مقدماتی قرار دارند که ایران پس از پنج مسابقه با 11 امتیاز اول است. قطر با 4 امتیاز پنجم. تیم‌های کره جنوبی و ازبکستان به ترتیب با 10 و 9 امتیاز دوم و سوم و نزدیکترین رقبای ایران به شمار می‌روند. سوریه چهارم با 5 امتیاز و قطر و چین پنجم و ششم. دو تیم از این گروه مستقیما به جام جهانی راه خواهند یافت. دیدار رفت ایران و قطر در تهران 2-0 به سود ایران بوده. تیم ملی هندبال بانوان ایران در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا در کره جنوبی با نخستین پیروزی به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد. پیروزی ایران با نتیجه 31-18 مقابل تیم هندبال بانوان هنگ کنگ به دست آمد و ایران هفتم شد. ایران پیش از این در مقابل تیم‌های چین، کره جنوبی، ویتنام و ازبکستان شکست خورده بود. 8 کشور در مسابقات هندبال قهرمانی بانوان آسیا شرکت داشتند. تیم‌های جودوی جوانان و نوجوانان ایران امروز چهارشنبه برای شرکت در مسابقات بین‌المللی جودو عازم آلمان خواهند شد. محمد منصوری، سرمربی تیم ملی جودوی جوانان ایران، گفت در هر دو رده سنی تیم‌های 8 نفره به آلمان اعزام می‌شوند.
7 سال گذشته قبلا تیم اعزام شده بود به این تورنمنت که هر سال برگزار میشه. امسال مجددا این تیم داره اعزام میشه و با 8 ورزشکار نوجوان و 8 ورزشکار جوان.
آنگونه که فدراسیون جودو ایران اعلام کرده، 20 کشور در مسابقات بین‌المللی جودو در آلمان حضور دارند. و باز هم در آلمان، در مونیخ اعلام شد دیدار تیم‌های بایر مونیخ و رئال مادرید اسپانیا در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا بیش از 2 برابر ظرفیت ورزشگاه آلیانس آرنا در مونیخ متقاضی بلیت داشته. این مسابقه که بازی رفت دو تیم است، قرار است روز 23 فروردین ماه در مونیخ برگزار شود و تا کنون بیش از 200,000 نفر تقاضای خرید بلیت کردند. قیمت بلیت ها برای ورزشگاه 80,000 نفری مونیخ بین 35 تا 180 یورو اعلام شده. بسیاری از علاقه‌مندان فوتبال دیدار بایر رئال را یک فینال در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا می‌دانند.
حبیب روشنزاده خبرهای ورزشی رو به آگاهی شما رسوند. و اما با من مرتضی قاسم‌فر در این مجله نیمه شب همراه بودید. در ساعت 1:50 به وقت تهران هستیم. دقایق پیش رو با مجله جامعه همکارم فهیمه خضرایدری با شما خواهد بود. سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردید.
سلام، من فهیمه خضرایدری هستم. به اولین مجله جامعه رادیو فردا در سال نو خوش آمدید. دعوا عمدتاً در فضای مجازی ادامه دارد. گروهی میگویند ماهی قرمز بر سر سفره هفت سین آری و گروهی میگویند نه. گروه اول از حیوان آزاری حرف میزنند و گروه دوم روی کرده گروه اول را که ممکن است از خورندگان خوش اشتهای سبزی پلو و ماهی شب عید هم باشند، روی کردی سانتیمانتال و سطحی به محیط زیست میدانند. گروه اول میگویند ماهی های کوچک قرمز همانقدر جانشان عزیز است که بقیه جانداران، و با تعجب میپرسند چطور در تمام طول این سالها حواسمان به این نبوده که چقدر ماهی قرمز کوچک هر سال نزدیک عید نوروز و برای اینکه بر سر سفره هفت سین ما بیایند آزار دیدند و جان خود را از دست دادند. در هیاهوی این دعوا میان موافقان و مخالفان پرشور که چند سالی است به راه افتاده و ادامه دارد، مردم اما هفت سین هاشان را میچینند و گرچه سر بعضی سفره ها خبری از ماهی قرمز نیست، اما اغلب سفره ها مثل همیشه ماهی قرمز هم دارند. بعضی میپرسند چه باید کرد؟ میخوان بدانند بالاخره کدام گروه درست میگویند. بالاخره تنگ بلور ماهی قرمز را سر سفره هفت سین بگذاریم یا نگذاریم؟ این هفته در اولین مجله جامعه رادیو فردا در سال جدید از شهرام امیری شریفی از فعالان محیط زیست و عضو سایت دیدبان حقوق حیوانات در این باره پرسیدیم.
مسئله ماهی قرمز در واقع یک مثل عمده مسائل دیگه یک مسئله چند بعدی است. بحث زیست محیطی داره ولی صرفاً زیست محیطی نیست، بحث پزشکی داره، بحث اخلاقی داره، مرتبط با فرهنگ تاریخمون هست و و و مسئله در رابطه با مباحث محیط زیستی، خب مسئله این هستش که این در واقع زیستمند زیستگاه طبیعی ندارد، موجودی است که تغییر ژنتیکی پیدا کرده و حیوان خانگی محسوب میشه اگر درست نگهداری بشه. رهاسازیش بسیار اشکال داره، هم برای خود این حیوان، هم برای در واقع زیست بوم و هم برای حیواناتی که در رقابت بر سر زیست بوم و منابع غذایی باش در واقع هستن.
همه اجزای سفره هفت سین ایرانیان رنگ و بویی از طبیعت دارند. همه به شیوه نمادین به طبیعت و زمین و زندگی مرتبطند. بر سر اینکه ماهی قرمز از آغاز در سنت هفت سین بوده یا نه، جدال دیگری در کار است. اما شهرام امیری شریفی میگوید حتی سنت بودن هم برای گذاشتن ماهی قرمز سر سفره هفت سین کافی نیست.
اون چه من میخوام بهش اشاره بکنم و بهش تاکید بکنم این هستش که این سنت چه باشد چه نباشد، چه ایرانی باشد چه نباشد، چه سنتی باشد که از عربستان اومده، از کشورهای عربی اومده، نمیدونم 80 سال اومده یا اینکه 2500 سال پیش هم بوده، ثابت نمیکنه که خوبه. در واقع سنت بودن یک چیز مفهوم خوب بودن نیست. مثلا اینکه ما گاوبازی در اسپانیا هم داریم، سنت هم هست، بسیار هم پرطرفداره، اما غلطه.
کمپین های مثل نه به ماهی قرمز و ماهی قرمز نخریم از مردم میخواهند ماهی قرمز نخرند، چرا که این کار در عمل یعنی کشتار سالانه میلیون ها ماهی قرمز. مخالفان حتی پای بعضی بیماری ها را هم پیش کشیدند و میگویند با آوردن ماهی قرمز سر سفره هفت سین در حقیقت بیماری های مثل سالمونلا را به خانه می آورید. هرچند که جامعه دامپزشکان در بیانیه رابطه میان بیماری سالمونلا و ماهی قرمز را رد کرده است. با این حال شهرام امیری شریفی فعال محیط زیست تنها اشکال کار را در تنگ ماهی بلور سر سفره هفت سین ما نمی بیند. او فرایند تولید و فروش و حمل و نقل این حیوانات را هم زیر سوال می برد.
بس اثر این هست که مثل هر حیوان خانگی دیگه ای، مثل سگ و مثل گربه، در فرایند تولید این اتفاقاتی می افته که کاربر نهایی، خریدار نهایی نمی‌بینه و باید بهش گفته بشه که چنین چیزهایی وجود داره. ما وقتی میگیم تولید صنعتی حیوانات و نگرش به عنوان کالا نقض حقوق اونها هستش، طرفداران دفاع حیوانات میگن که خب میتونیم ماهی رو نگه بداریم، میتونیم سرگوبر نگه داریم، میتونیم هر حیوان رو نگه داریم، مشروطه به اینکه سختی نکشیم یا قرباشو بدیم، حتی اگه میخوایم پوستشو بکنیم بدون درد بکنیم استفاده بکنیم. ولی صحبت این هستش که وقتی حیوان وارد چرخه تولید صنعتی میشه، یعنی این که به چشم کالا بهش نگاه میشه. حتما همه مردم دیدن سنو استند که میشه یک فروردین ماهی فروشا ظرفای ماهی های باقی مونده رو خالی میکنند توی آب، چون دیگه قابل تبدیل شدن به پول نیست، چون برای اینکه برش گردونن به استخر اصلی باید ماشین اجاره کنن، کلی زحمت بکشن، همون که چپش میکنن میرن به همین راحت. و ما در به ازای خریدن یه ماهی یا دوتا ماهی، هر چقدر هم که خوب نگهداریش بکنیم، در قبال اون کشتار هم قاعدتا مسئول هست.
اما یا نمیشود ماهی قرمز داشت و مانند یک حیوان خانگی و با روش های استاندارد از آن نگهداری کرد؟ همایون خیری کارشناس محیط زیست چنین امکانی را منتفی نمیداند.
ماهی رو میشه اگر کسی ماهی میخواد نگهداری که کار خیلی خوبی هم هست، در واقع یک جور مسئولیت نگهداری از حیوان خانگی است، اینو یاد بگیریم که چطوری ماهی رو میشه ازش نگهداری کرد، چطور غذا بهش داد، محل یعنی آبش رو عوض کرد و اینها، که این برای مدت طولانی بمونه. یعنی در واقع مسئولیت پذیری در مورد مسائل محیط زیست با استفاده از همین عواملی که در فرهنگ ما هست و هر سال هم تکرار میشه انجام شدنیه. مثلا این اون بخشی هست که اصولا ما بهش کمتر توجه کردیم و الان در واقع زنگ های توی ذهن همه به صدا در اومده که خب حالا این هست، چرا هست، اگه هست چطوری میشه نگهش داشت، بهترش کرد. یعنی کسانی که در این شکاف و بین حوزه تخصصی و حوزه عمومی باید نقش بازی بکنن و زمینه‌های ارتباط این حوزه‌های تخصصی و حوزه‌های عمومی رو به هم وصل کنن. ما در این مورد بسیار فقیریم. نظر من این بخشی است که در زمینه محیط زیست نیاز به کار داره در ایران و ما باید به صورت مردمی و به صورت غیر دولتی بهش جواب بدیم.
گرچه شهرام امیری شریفی معتقد است تاریخچه نگهداری ماهی قرمز در خانه‌های ایرانی نشان دهنده آن نیست که شرایط نگهداری درست از ماهی‌ها در خانه ها وجود داشته باشد.
من فکر می‌کنم تا الان سابقه هم نشون داده که نمیشه. یعنی اینکه ماها نتونستیم به عنوان ایرانیانی که نمیدونم سنتمون هنوز به نتیجه نرسیدن تاریخدان ها ممکن سنت ایرانی هست یا نه ندارات متفاوت دارند. اگر که بخشی از سنت ما باشه این سنت نباید آزارنده باشه. یعنی کف خواسته‌ای که وجود داره این هستش که اون ماهی رو درست نگهداری کنن که بتونه 25 سال زندگی بکنه. من نمیدونم اگر چنین اتفاقی تا الان افتاده یا خیر، یا که در واقع میگن که ما نحوه درست نگه داشتنش رو آموزش بدیم نمونهی دارن ارائه بکنن یا نه، و اینکه اگر چنین اتفاقی بیفته ما میتونیم راجع به 80 میلیون ایرانی مطمئن باشیم که همه ماهیاشون رو 25 سال نگه میدارن. من فکر میکنم بالای 90-95% در بهترین شرایط نمیتونن با ما همراهی بکنن اگر که فقط در واقع اشاره بکنیم به شکل درست نگه داشتن.
از طرفی گروه سومی هم در این میان وجود دارند که میگویند تشویق مردم به حذف ماهی قرمز سبب شده آنها به خرید گونه های غیر معمول جانوران گرایش پیدا کنند، ادعایی که این فعال حقوق حیوانات برای آن پاسخ دارد.
مسئله ماهی قرمز در واقع یک مثل عمده مسائل دیگه یک مسئله چند بعدی است. بحث زیست محیطی داره ولی صرفا زیست محیطی نیست، بحث پزشکی داره، بحث اخلاقی داره، مرتبط با فرهنگ تاریخمون است و و و مسئله دیگه. در رابطه با مباحث محیط زیستی خب مسئله این هستش که این در واقع زیستمند زیستگاه طبیعی ندارد، موجودی است که تغییر ژنتیکی پیدا کرده و حیوان خانگی محسوب میشه که درست نگهداری بشه. رهاسازیش بسیار اشکال داره، هم برای خود این حیوان، هم برای در واقع زیست بوم، و هم برای حیواناتی که در رقابت بر سر زیست بوم و منابع غذایی باش در واقع هستن.
همزمان با مخالفت هایی که از سنتی نبودن ماهی قرمز بر سر سفره هفت سین گرفته تا غیبت ماهی قرمز در نقاشی هفت سین کمال الملک را دلایلی برای حذف ماهی قرمز از سفره هفت سین می‌دانند و خرید ماهی قرمز را رفتاری در تقابل با محیط زیست ارزیابی می‌کنند، کسانی هم هستند که اتفاقاً خرید ماهی قرمز و آموزش روش‌های صحیح نگهداری از آن در خانه‌ها را رفتاری زیست محیطی و در راستای آموزش فرهنگ مهربانی و مراقبت از حیوانات می‌دانند. همایون خیری:
ما درست هر سال خودمون به دست خودمون دو تا از نمادهای مهم زیست محیط زیست و طبیعت رو وارد خونه‌هامون می‌کنیم، حتی براشون در واقع زمینه سازی هم میکنیم. یعنی چطوری سبز سبز بکنیم، چی رو سبز بکنیم، چطوری ماهی رو نگه داریم. بنابراین ما چالش محیط زیست و طبیعت هر سال یک چالشیه که اصلا خودمون واردش میشیم. منتها یه چیزی که الان جدیتر شده این است که این حساسیت راجع به اینکه چه چیزی، یعنی آیا سبزی که ما سبز میکنیم مثلا یک قاعده ای داره، آیا یک قاعده مندی داشته از قبل که مثلا بر اساس اون قاعده مندی بعد میرفتیم جلو، آیا ماهی که در سفره هفت سین میذاریم یک قاعده مندی داره. یعنی الان توجه ها جلب شده و اتفاقا چیز خوبیه که این توجه ها بهش جلب شده.
با همه این بحثا که چند سالی است بر سر جزئیات سفره هفت سین ایرانی در گرفته، اما همچنان خانه های ایرانی در روزهای پایان سال با هفت سین زیبا که رسم است فارسی باشند، با سین شروع شوند، ریشه گیاهی داشته و خوردنی زمینی باشند، تازه و زیبا و دوباره می شوند.